آن قصد شده است. چون ممکن است هر یک از مفردات یک مرکب به نحو مستقل معنایی داشته باشند و همون مفردات به صورت ترکیبی یه معنا و مفهوم جداگانه ای را دلالت بدهن. در خصوص این که مفاد هیئت ترکیبیه حدیث لا ضرر ولا ضرار چه چیزی است و چه معنایی را دلالت می‌دهد، چندین نظریه وجود دارد. نظریه اول نظریه است که شیخ اعظم انصاری رضوان الله تعالی علیه مطرح فرمودن در کتاب رسائل، ایشون می فرماید ترکیب حدیث لا ضرر دلالت دارد بر نفی حکم ضرری. به این دلیل که اگر منفی بلای نافیه بخواهد خود ضرر در خارج باشد، این مطابقت با واقع خارجی ندارد، چون وجود ضرر در خارج یه امر مسلمی است و وقتی نتوانست منفی بلا نافیه واقع و حقیقت خارجی ضرر باشد، فعلم ان المعنا عدم تشریع ضرر، به معنا ان الشارع لم یشرع حکما یلزم منه ضرر علی احد تکلیفا کان او وضعی. یعنی معنای حدیث لا ضرر این است که شما اگر فحص کنید، دقت کنید در احکامی که به صورت تکلیفی و وضعی شارع جعل کرده است، هیچ حکمی را در اسلام پیدا نخواهید کرد که اجرای اون حکم و امتثال اون حکم مستلزم توجه یک ضرر به شخص شود. لذا اگر حکمی را دیدید که مستلزم ضرر به سایرین است، این حکم مجعول از جانب شارع نیست. حدیث لازرر اینو میخواد بگیم، میخواد بفرماید یه معیار بهتون میدیم در تشخیص حکم مجعول شرعی از حکم غیر مجعول شرعی. فرمود لا ضرر. خب دو تا راه داریم، لا که لای نفیه، ضررم به معنای نقصان مالی یا جانی یا ارزیس. اگر بخوایم این رو بر معنای حقیقیش حمل بکنیم، معناش اینه که در این حدیث پیامبر مکرم اسلام میفرمان اصلا ضرری در دنیا وجود نداره. خب کسی اینو قبول میکنه؟ خب هست ضرر در دنیا، هم جانیش هست، هم ارزیش هست، هم مالیش هست. شیخ میفرماید پس نمیتوانیم حدیث لا ضرر را بر نفی حقیقت ضرر حمل کنیم، چون این مستلزم دروغه. وقتی این طور شد باید بگیم که در اینجا مقصود از لا ضرر لا حکم ضرری است، حکم ضرری وجود ندارد. یعنی چی؟ یعنی هر حکمی را که شارع جعل کند بدانید که حکمی است که مستلزم توجه یک نقصان مالی، ارضی و نفسی به کسی نمیشه. مثلا وجوب وضو، وجوب وضو اگر ضرری شد این حکم شارع نیست. ملاک برای این که وجوب وضو حکم شرعی باشد یا حکم غیر شرعی باشد همینه، تا زمانی که ضرر ندارد وجوب وضو، جعل وجوب وضو، این میشود حکم شرعی. اگر ضرری بود میشود چی؟ غیر حکم شرعی. این حکم شرعی نیست که امتثال بخواد. دیگه حالا کلام آقای شیخ اینه، میگه آقا نفی حکم ضرری، ما باید در حقیقت حالا توضیح باید بدیم، چون این مسئله حساسیه و نظری هم هست که خب خیلی ها ازش طرفداری کردن، همین نظر شیخ رو خیلی طرفداری کردن، لذا باید با یک دقت راجع به نقد این فرمایش بحث بشه. بعد از شیخ انصاری و به تبع این بزرگوار تعداد زیادی از محققین و متتبعین در پس از آخوند خراسانی همین نظریه را تأیید کردند، مثل محقق نائینی، مثل سید حکیم، مثل سید یزدی و سید خویی و محقق بجنوردی. لکن با توجه به این که چون این تحلیلی از حدیث نفی ضرر نیاز به تقدیر حکم دارد، لا حکم ضرریان باید باشه، علاوه بر این اراده عدم جعل از لای نافیه رو دارد و هر یک از اینها خلاف ظاهر هست. تثبیت این نظریه نیاز به یک تحلیل دقیقی دارد، خلاف ظاهره، هم تقدیر خلاف است هم حمل لای نافی بر عدم الجهل خلاف ظاهره. اینا نیاز به تحلیل دارم، طور که نمیشه ادعا کرد که. به همین دلیل محقق نائینی رضوان الله تعالی علیه که از متتبعین عصر خود هستند و طرفدار این نظریه می باشن، سعی در ارائه یک تحلیل دقیق در مقام تثبیت این نظریه هستن و دارن. حاصل فرمایش ایشون در سه قسمت تقریبا گنجانیده می شود. یک، چگونگی دلالت حدیث نفی ضرر بر نفی وجود حکم ضرری در شرع. دو، اشکالی که به این تحلیل وارد ممکن است بشود. سوم، دفاع از این اشکال. یک نظریه زمانی مستحکم می شود، پایدار می شود که ما اولا دقیق تحلیلش کنیم، به طرف بفهمانیم، بعد اشکالی را که ممکن است مخاطب ما مطرح در آینده بکند، ما همین الان خودمون چین متوجهش بشیم و مطرح کنیم، اون وقت اون اشکالی رو که در آینده ممکنه افراد مطرح کنه همین الان ما پاسخشو بدیم. این استادی بزرگانه، این فن اجتهاده، این قوت اجتهاد آقایون میرساند. شیخ اعظم انصاری یکی از مهمترین ادله‌ای که هنوز انظارش در حوزه مندگار شد همین بود. این انقلدهایی را که ممکن بود بعد از خودش بلافاصله افراد مطرح کنن فکر میکرد، خودش مطرح میکرد، و وقتی مطرح میکرد خودش هم چیکار میکرد؟ جواب میداد. این در واقع تا یه زمانی واکسینه میکرد این نظریه را که نتونن افراد همین که از راه آمدن چیکار کنن؟ اشکال بهش وارد کنن. این خیلی مهمه، یعنی قوت فقهای بزرگ در همین بوده که میبینیم انقلت و قلتهاشون زیاده. لذا در مکاسب که حالا بعضی خسته میشن از مکاسب، البته دلیل خسته شدنشون هم حقم دارن ها، من حق میدم به محصلین که از خوندن مکاسب چی بشن؟ خسته بشن. دلیلش اینه که برای کتاب درسی که مکاسب نوشته نشد، یه واقعیتیه. خب طلبه‌ای که یه شرح لمعه خونده بلا فاصله میاد میشینه، هی شیخ در باب بحث بیع فضول میگه انقلت قلتو، آخرش این طلبه گیج میشه نمیفهمه نظر شیخ هرچی چی شد. خب کتاب تحقیقی است، کتاب تحلیلیه. به هر حال یکی از رموز مندگاری مثل مکاسب در سطح بحث‌های خارج این است که مرحوم شیخ قبل از این که اشکالات دیگران مطرح کنه خود چیکار کرد؟ مطرح کرد، رحمت الله علیه. محقق نائینی که عرض کردیم از طرفداران این نظریه هست، در این سه قسمت سعی میکند مطلب رو تثبیت کنه. اما قسمت اول کلام ایشون این که میفرماید بدانید که ضرر یک عنوان ثانوی برای حکم است و نفی لا به آن تعلق گرفته و مراد از اون ضرر حکم ضرری است بدون این که مستلزم مجازیت باشد. چرا؟ چون حکم اگر نسبتش به ضرر نسبت معد به معد له باشد یا نسبت ضرر نسبت حکم به نسبت ضرر نسبت حرکت دست به حرکت کلید در باشد، از اون جهت که اینها دو وجود مستقل دارن ولی یکی مستلزم دیگری است، یکی مسبب از دیگری است. در این صورت استعمال ضرر و اراده حکم می شود یک استعمال یقینا مجازی، چون استعمال مسبب شده و اراده چی شده؟ سبب، القه سببیت و مسببیت. لکن فی الواقع نسبت حکم به ضرر چون این نسبتی نیست، بلکه نسبت حکم به ضرر نسبت سبب تولیدی به مسببش است. مثل چی؟ مثل قتل نسبت به قطع رگ انسانی، نسبت سوختن به انداختن شخص در داخل آتش، نسبت درد به زدن شخص، چون تمام این امور اسباب تولیدیه‌ای هستند که با متولدین از خود یکی می باشن. دو وجود مستقل نمی توانند داشته باشند و اطلاق این عناوین بر اسباب اونها میان عرف شایع است و نیاز به هیچ عنایتی و القی از علائق مجازیت میان اونها نیست. لذا مراد از نفی ضرر در مقام نفی سبب این ضرر است، سببی که مولد است و با خود ضرر از حیث وجودی تفاوتی ندارد. دقیق بفرمایید، میفرمایید در حقیقت ببینید رابطه بین اسباب و مسببات دو نوعه. یک رابطه، رابطه سببیتی هست، اما سبب وجود مستقلی دارد، مسبب هم یه وجود مستقلی دارد. نهایتاً اگر بخواهد در خارج مسببمون عینیتی پیدا بکند از طریق این سبب میشه. مثل چی؟ مثال هایی که قبلا زد مثل خدمه، یعنی در واقع میشه معد و معدله. معد یعنی در واقع زمینه تحقق یک وجود دیگر رو فراهم کردن، زمینش رو فراهم میکنه. مثالی که زد این بود که گفت حرکت ید و حرکت مفتاح. خب حرکت ید یک نوع وجوده، حرکت مفتاح هم خودش یک نوع وجوده، اینا دو تا وجود مستقل از همدیگه هستن. نهایتاً حرکت ید سبب برای وجود مستقلی به نام حرکت مفتاح میشه. میگه خب اگر این طور باشه، استعمال مثلا حرکت مفتاح در حرکت ید میشه استعمال چی؟ مجازی، از باب الغه سببیت و مسببیت. اما بعضی از اسباب، اسباب مولدن، یعنی در واقع مسبب اصلا نمیتواند جدای از سبب تصویر بشود، جدای از این سبب نمیشه چی؟ تصویر بشه. در اونجا حرکت مفتاح بدون اینکه ما دستمونو ببریم و اینو بچرخانیم امکان پذیر هست تصویرش، این جدای از حرکت دست ما مثلا به یک عامل دیگه ای، به عامل دیگه ای مثلا ممکنه که این کلید چیکار کنه؟ حرکت کنه و بچرخه. برداشتن الان این شی از اینجا و گذاشتنش اون طرف، خب این حرکت این میکروفون به اونجا همونطوری که با دست ما هم امکان داره ممکنه خودش هم چیکار کنه؟ یک زلزله بیاد، یه اتفاق بیفته، حرکت کنه، بیفته اون بر. یعنی در حقیقت سببیت هست، ما نمیگیم این دست سبب نمیتونه باشه، اما مولد نیست. اینطور نیست که اینو چیکارش کنه؟ تولیدش کند. اما بعضی از اسباب رابطشون با مسببات رابطه تولیدیه، یعنی لم یتولد هذا الشیء الا من هذا. چنین که شد، شما این سبب را بدون این مسبب، مسبب را بدون این اصلا نمیتونید چیکار کنید؟ تصویر بکنید. لذا اینا را یکی میبینید، یک وجود واحد میبینید. شما فرد و بندازید در داخل آتش میسوزد، به هر سبب علت میشه انداختن در آتش و سوختن. این انداختن در آتش مولد سوزاندن است، یعنی باعث میشه چی؟ این بسوزه. در این موارد نوعی از عینیت بین سبب و مسبب را ما میبینیم. اگر عینیت شد عنایت نمیخواد دیگه، یعنی در واقع علقه چی؟ نمیخواد، چون یعنی ما یکی میبینیم. خورشید الان میدرخشد، نور خورشید هم چی؟ محقق می شود. استعمال خورشید در نور خورشید رو می گیریم مجاز نیست. چرا؟ چون خورشید مولد نوره، سببیتش سببیت چیه؟ بگید چه نوع سببیتیه؟ تولیدی. نه، سببیت تولیدی دارد. اگر سببی از اسباب، از اسباب تولیدیه برای یک شی شد، استعمال اون شی و اراده این سبب دیگه می شود استعمال حقیقی، استعمال مجازی نیست. تا شما بگید آقا ذکر ضرر و اراده نفی حکم ضرری، ذکر ضرر و اراده حکم ضرری، این مجازه. بله، اگر از نوع اول، یعنی از نوع معد و معدله بود، از نوع سبب و مسبب طبیعی بود، استعمال مسبب و اراده سبب یا استعمال سبب و اراده مسبب، لا شک در این که میشه چی؟ مجاز. اما در اینجا اینطور نیست. خب این تقریر بحث ایشون. اما این تحلیل مواجه با یک اشکال است که محقق نائینی رضوان الله تعالی علیه سعی در پاسخ آن دارن. اشکال این است که مستشکل میگوید عنوان تولیدی، یعنی عنوانی که ارادهی که از فاعل مختار صادر شود، بین اون عنوان و بین سبب فاصله نشود. کما این که در عناوین تولیدیه از امور خارجی و تکوینی همینطور است، مثل عنوان سوزاندن که مسبب از القاء و انداختن شخص یا شی در آتش است. عنوان تولیدی، ببینید، میگه عنوان تولیدی به این معناست که این مولد، این متولد یه حقیقتی است که وقتی این سببش بیاد، این سبب، نه حالا تام بودن و باز بینشون گوغا سبب تام میاد، ولی بینشون باز اراده فاعل میتونه جلوشو بگیره. وقتی این سبب بیاد نتونه فاعل دیگه اراده کند عدم مسبب را، توان اینو دیگه نداشته باشه. این میشه عنوان مولد و عنوان متولد. متولد از چی؟ مثالش هم میگه آینه آینه در اشکال مستشکل، میگه همون مثالی که شما مطرح کردید، احراق و چی؟ القاء فی النار. القاء فی النار صورت گرفت، دیگه طرف نمیتواند اراده کند که این نسوزه. به صورت طبیعی عرض میکنیم این امکانش نیست، نمیتواند مانع سوزاندن، سوختن طرف بشه. ولیکن ما نحن فی، یعنی بحث ضرر و حکم اینطوری نیست، چون ضرر یه عنوان ثانوی برای حکمی است که اون حکم از امور تشریعی می باشد، مثل واجب کردن وضوع. و شکی نیست که حکم یا ایجاب علت تامه برای ضرر نیست، به ما انه حکمون و ایجابون، بلکه ایجاب و حکم ضرری بر آن مترتب نمی شود مگر زمانی که عبد با اراده خودش، با اختیار خودش بخواهد اون حکم و ایجاب را امتثال بکند. پس ببینید، این که شارع جعل حکم ایجابی برای وضو کند، بلافاصله ازش ضرر چی؟ متولد نمیشه. جعل حکم ایجابی شده، ولی اگر عبد در این وسط اراده کنه امتثال را، اون وقت ضرر متوجه میشه. پس یک اراده فاعل در وسط چی شد؟ فاصله شد. لذا حکم در حقیقت از معدات ترتب ضرر است، و وقتی این طور شد، استعمال ضرر و اراده حکم جز به نحو مجاز صحیح نیست و لا محال این استعمال می شود استعمال ضرری، استعمال مجازی. اگر استعمال مجازی شد اشکال به جای خود باقیه، چون استعمال مجازی نیاز به اثبات داره دیگه، به خلاف استعمال هر. لذا در مانه نفی اصل حرف شما درسته، یعنی مستشکل میگه اینکه شما گفتید در اسباب تولیدیه استعمال مسبب اراده سبب استعمال حقیقی است و در غیر اسباب تولیدی استعمال مجازی است، کبرای کلام شما درسته، اما تطبیقتون بر بحث ضرر و حکم نادرسته. شما آمدید گفتید که حکم و ضرر از نوع اسباب تولیدی و مسببات تولیدی است. ما میگیم نه خیر آقا، حکم و ضرر بینشون اراده فاعل فاصله میشه، یعنی حکم جعل میشود اما ضرری برش مترتب نمیشود مگر زمانی که آقای فاعل و عبد اراده کند امتثال این ایجاب را. اگر اراده کنه امتثال این ایجاب رو، لا محاله آب وضو به دستش برسه در حال که زخمه، ضرر رو چکار میکنه؟ متوجه خودش میکنه. پس این نسبتشون نسبت موعد و چی؟ معدله، نه نسبت سبب تولیدی و مسبب تولیدی. این اشکال مستشکله. حالا اراده چی؟
یعنی دو تا اختیار
میتونه
داشته باشه که
میتونه آقا ایجاب رو، بله میتونه ایجاب رو عملش کنه، امتثال کنه میکنه نکنه. امتثال که از ضرر میاد، امتثال نه که از ضرر نمیاد.
اگر ایجاب امتثال بشه ضرری، خب پس خود ضرری میشه دیگه. پس
خب نه مجازیه. بله ببینید بینش خب بروز پیدا کنه، صحبت در استعماله. ما میگیم نسبت ضرر به این حکم چه نوع نسبتی شد؟ آیا نسبت سبب تولیدی به مسبب شد؟ نیست، یعنی به مسبب تولیدی. اینطور نیست که جعل حکم ایجاب وضو شد بلافاصله ضرر هم در خارج چی؟ محقق میشه. نه، اراده فاعل که آقای عبد باشه بینشون چی میشه؟ فاصله میشه. اگر اینطور شد پس همون سبب و مسبب عادی میشه، معد و معدله میشه. اگر اینطور شد استعمال معدله و اراده معد چی؟ معد چی؟ میشه استعمال مجازی، یعنی و القول غیر مخالف. این اشکال مستشکل. اما آی نائینی رضوان الله تعالی علیه سعی میکنه با یه دقتی این اشکال رو چکار کنه؟ پاسخ بده تا بتوانه نظر آقای شیخ رو چکار کنه؟ تثبیت کنه. ما اون جوابیه آقای نائینی رو باید بدیم، بعد نقد خودمون رو به جوابیه ایشون باید مطرح کنیم تا بتونیم انشاءالله در مقام نقد این نظریه صورت تحقیقی پاسخ بدیم. والحمدلله رب العالمین.